که بعضی از مردان ضرورت‌های مادی خانمشان را در نظر نمی‌گیرند.
یک بحثی که وجود داره، همیشه زنان را دست کم میگیرن و دست دو میشناسن. در این صورت ضرورت مادی خانم ها را نقدر به وجه حسنش حل نمیسازند. برداشتی بیشتر مردان این است که زن صرف به خاطر یک کارگر خانه هست که طفل به دنیا بیاره، طفل کران بکنه و کار خانه را بکنه. تو همچنان عدم آگاهی مردم است و خصوصا مردان. همین عدم آگاهیشان باعث میشه که مشکلات زیاد خانمشان مواجه شوند.
او در خانمایی که خودشان عاید ندارن و از طرف شوهر هم با وجود توان مالی شوهر نادیده گرفته میشه امی ضرورت های مادیشون، این زنان با چی مشکلاتی در زندگیشون مواجه می باشند؟
زنانی که خودشان هم عاید ندارن و سواد هم ندارن با مشکلات زیادی مالی روبرو میشن، خصوصا مشکلات بسیار عمده مرگ میری مادران و زنان است. مثلا مریض میشن، نمیتونن برن دکتر. مثلا خانم‌ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع، از بین قوم خویشان. ما بیشتر در این بخش‌های قضایی که ما کار کردیم مشکلات روانی پیدا کردن و همچنان اگر ما بخش خشونت‌ها را ببینیم، بیشترین فامیلایی که خشونت علیه خانم‌ها زیاد است و بیشتر همین خانم‌هایی هستند که استقلالیت مالی ندارن و قضایای لاتوکوبی، تکالیف روانی است، قضایای مهانت است، تفریق و طلاقی که با هم دیده میتونیم.
خب در زمینه تامین نیازهای مالی زن از طرف شوهر، البته چیزی که از نظر حقوقی در نظر گرفته شده برای خانم‌ها، کیها در جلوگیری از تلف شدن این حقوق زنان مسئولیت دارند؟
بیشتر ریاست حج اوقاف است. باید ریاست حج اوقاف و تمام مساجد در رابطه به حقوق زن از دیدگاه مقدس اسلام، حق کار، حق نفقه یا را آگاهی کامل برشان بدن تا هم طبقه مردایشان و هم خانم آگاهی کامل حاصل بکنن و همچنان در سطح دوم مکلفیت بیشتر دفاتری که در رابطه به حقوق خانم کار میکنه همراه از ما هماهنگی درست داشته باشن تا بتونن در قریجات دوردست آگاهی کامل بدن. بعدن ریاست اطلاعات فرهنگ است که بروشورها را چاپ بکنن و زمانی که آگاهی کامل پیدا کنن تغییرات مثبتی خیلی خوبی در بین خانم‌ها البته میآید.
خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از فعالان حقوق زن، سپاس از توضیحات شما.
تشکر از برنامه زیبایتان که همیش صدای خانم‌ها را میشنوین و صدای خانم‌ها را به تمام مردم افغانستان میشنوانین.
گفته شده است یکی از شرایط عقد نکاح حقوق مالی زن می باشد که بیشتر جوانب نیازهای مالی زن را در بر می گیرد. اما بیشتر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن یا زوجه همان مهریه است، در حالی که علاوه بر مهریه حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. حقوق مالی زن بر شوهر که همانا پرداخت پول مورد ضرورت زن نیست شامل آن می شود، به آن در اسلام و از نظر حقوقی و قانونی ارزش بسیاری قائل شدند که آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. در این باره هم مصاحبه را با اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن انجام دادم که توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در مورد انواع حقوق مالی زن بر شوهر توضیح داده گفت:
حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، که معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا مال منقول مثلا موتر، پول و غیره. در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش می برند. حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته می شه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق لزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس و تحصیل دور بودن همیشه وقت، بر از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف بر از این است که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت جنس‌ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرأت زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه. چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا امو زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مورده که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسانه، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شده و ما تفسیر و یا موارد اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
کوز بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
در صورت
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم. های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دایتون دیم جازو نگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه را باز که من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافی صنف 10 آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خوان و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از که محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط را بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی می کنیم، چهار طرف ما به نام محیط یاد می شود. محیط زیست باید از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر می باشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده می سازد. یعنی همی محیط خودش به انسان ها و همی وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم. و یک اصطلاح جامعی است محیط طبیعی. در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفیر، نفوذ بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک از برای یک قانون و نظم می باشد و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوع یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین امی اتفاق می افتد. تصویری که می‌بینید هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده می‌شود. این هم یکی تصویر از محیط زیست که در آن ما می‌بینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدا می‌آیم بر حفاظت جنگل‌ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل‌ها خودش یکی حصه ای از محیط است و جنگل ها یکی از غنی ترین بخش های اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و پرندگان ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملی فتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی امی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هایی است که کربن دی اکساید برای انسان‌ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل‌ها، جنگل‌های اول سوز نبرگ یا مخلوطی، جنگل‌های پهنبرگ و برگریز، جنگل‌های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل‌های استوایی چترمانند. دیگر اهمیت جنگل‌ها جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورها، درختها و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاخهایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که می‌بینید این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه امی خانه بگویم یا خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات می باشد. در کشور عزیز ما افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل می دهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمعی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی عبارت از ساحه‌ای است که حداقل 1000 هکتار درختان او باشه، طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های و پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه آن یعنی آب سرچشمه حیات انسان هاست. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود با آب ضرورت دارند، که همه موجودات زندگی با آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها امی خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارد. خاکی مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود. اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود. دوباره تولید مجدد باید از آن باید دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان میتونه در آن کشت کنه، محصولاتش از محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع میایم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و به خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا را باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم، چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج میدهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کربن دی اکساید، دود و اشیای مضر در هوا پراگنده نشود. این هم میبینید یکی از ارزش های آب در کشور ما. این هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما میتونیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر مخصوصی تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن از زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1351 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه‌های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقع دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای 3 توربین از گاز طبیعی می باشد و امکان ازدیاد آن تا 48000 کیلووات نیز می باشد. دستگاه برق حرارتی ولایت‌های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می‌شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کتل خیرخانه مینم موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هدخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ‌ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. بازه بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زحمیتی باشد. زغال سنگوار کنید در خود دره سوف از لحاظ خصوصیت به تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک زغال سنگ، یک اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع از زغال سنگ در ولایت سمنگان به شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسن. معدن زغال سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع میباشد که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از زغال سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ واقع دارد که تولید سالانه آن 40 هزار تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این زغال سنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایست که قابل احتراقه و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاهای عمیق حفر می کنند و پایپلاین های زخمی داخل چاه نفت می کنند و همچنان می تونیم بگیم رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر می گیرن. از مشتقات فرعیان در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعضی مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که میتونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایران 46.8 میلیارد متر مکعب گاز به تاکنون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گزیده است. معدن گاز یتیمتا. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبقان واقع است. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان واقع دارد. گاز آن از نوع ترش بوده، ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 562 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان واقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تخمین شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکی کود برق مزار شیر که سالانه 105 هزار تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکی برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و فضل و گرم کردن منازل در ساختن مرکبات کیمیاوی نیز از آن استفاده می شود. منبع خوبی برای تولید انرژی برق می باشد. حوزه های نفتخیز کشور. یکان ذخیره تصویر شده نفت در ولایت هرات جرجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان ترک دریافت نمی دهد. دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تصویر نمیده است. عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظم آن امکان پذیر نگردیده است. معدن نفت انگور. این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن می باشد. معدن نفت آقادریا. این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سپول موقعیت دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن میرسد. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتر جنوب شرق سرپل موقعیت دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت هم داشت. معدن نفت زمرودسای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان موقعیت دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام باشد. بحث بعدی بحث فلزات هست آهن. میتونم بگم که خود معدن آهن حاجیگک که در 45 کیلومتر جنوب شرق بامیان واقع دارد، ذخایر آن به 1.8 میلیارد تن بالغ می‌گردد و فیصدی آن 63.5% باشد. ما ذخایر زیاده از آهن داریم، مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در 10 ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر می‌گیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های زحمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل موقعیت دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1% محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، قربان، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرام باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو هرات، منطقه بیبی جوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست صلب و جست بیبی جوهر کندهار را می توان یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21100 تن جس و 5500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کروم موجود بودن سنگ کروم در خوز، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چند به 40000 تن پیشبینی نمودن به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میرسد بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن باشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمند. کشورهایی که آهن ندارند وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله شنونده‌های عزیز صنف 11 هم. در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت‌ها و فابریکه‌ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف 12 هم گوش می‌دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف 12 هم است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می‌شود. به امروز به جلسه پنجم میپردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه میکنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس میخوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبانها کجاست و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چه جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
ما بحث سر زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیست سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی به فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده است. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شما میآید. زبان جرمنی این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی به قیده است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمان می‌باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن تکلم می‌کنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتیک شباهت به زبان سلاوها دارند و زبان‌های لیتوانیایی نیز شبیه از خانواده زبان سلاوی را. این تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و سلاوی تخصیم میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدی. شما تصاویر میتونه خودتان مرور کنید. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشونه می باشه. پس زبان هندی و اردو میتونه بگه که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میدهه.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246